اما بیش از این هست در این رابطه من علاقه مندم که به یه بحث دیگری بپردازم که مربوط میشه به موقعیت کارهایی که ایشون میکنه در رابطه به خصوص در رابطه با مسئله اسرائیل.
بله.
و یه مقدمه ناگزیر هستم بیان بکنم. در دوران جنگ سرد یادمون هست که کشورهای اروپایی، عمدتا وقتی میگیم اروپا، اروپای غربی زیر چتر حمایت آمریکا بودند. از طرح مارشال بعد از جنگ دوم که اونا کمک‌های مالی آمریکا رو دریافت کردند تا بعداً با راه افتادن جنگ سرد و بعداً دوتا پیمان ناتو و ورشو، شرایطی به وجود آورد که کشورهای اروپایی خودشون رو در محل تقاطع این دوتا پیمان ناتو و ورشو می‌دیدن. لهستان چکسلواکی چسبیدن و بیخ گوش اتریش و آلمان، همه اونجا می‌دونستن که موشک‌های بالستیک و سلاح‌های اتمی شوروی و پایگاه‌های شوروی اون بغله و این طرف و دریا همون آلمان برلن به دو قسمت تقسیم شده بود، اون طرف ما در اختیار شوروی و قمر شوروی بود، این طرف در اختیار غرب بود. اونایی که اون روزا در آلمان حرکت میکردن یادشون هست که مثلا در هامبورگ یا در فرانکفورت یا ویسبادن و شما جا به جا می پایگاه های نظامی آمریکا رو میدیدید، در جاده ها اگر رانندگی میکردید کاروان های طولانی نفربرهای ارتش آمریکا رو میدیدید و بخشای دیگه هم در اختیار انگلیس و فرانسه بود، آلمان شرقی هم در اختیار شوروی. این فضای به شدت شکننده ترس‌آور بود و بسیار جالبه که ریچارد هولبرگ که سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل بود در مقاله‌ای که نوشته می‌نویسه که رابطه آمریکا و اروپا بر مبنای صمیمیت نبود، رابطه بر مبنای ترس بود.
بله.
به قول اصطلاح معروف state of fear بود. بر این مبنا ترس از این که ما این پیمان ناتو رو لازم داریم، آمریکا رو لازم داریم که اگر اتفاقی بیفته حفاظت بشیم. اروپایی‌ها سرکوب خونین قیام های مردمی آلمان شرقی رو در 1953 دیده بودند، تانک های شوروی رو در مجارستان در 56 دیده بودند، بهار پراگ رو و تانک های شوروی در 68 رو در پراگ در چک دیده بودند. اینها در یادشون بود تا اینکه بالاخره آقای گورباچف در سال 1985 که به قدرت رسید در 86 صحبت از پروسترویکا کرد و بالاخره هم تونست طرح گلاسناستش رو در کنگره 27 حزب کمونیست در 27 حزب کمونیست در سال 86 به تصویب برسونه. این اتفاق مخصوصا اشاره میکنم، این اتفاق یک دریچه ای رو به روی اروپایی ها باز کرد. من هنوز هم یادم هست که مارگارت تاچر به گرمی از گورباچف در لندن استقبال کرده بود و کلی نیشش تا بناگوش باز بود. نشون دهنده این بود که حالا یواش یواش اروپا مثل این که میتونه اون فشار عظیم ترس رو که بر دوشش احساس میکرد رو کمتر احساس بکنه. تا اینکه بالاخره با تصویب پروسرکا و بعد باز اوپننسی که داده شد و اجازه‌ای که به پاره افکار مخالف داده شد، اعاده حیثیتی که از محکومان گذشته شد، یواش یواش این امید رو در اروپایی ها بیشتر کرد تا در 89 دیوار برلن فرو ریخت. گرچه بعد بعضی از تندروهای در روسیه در مسکو کودتا خواستن بکنن، اما تصویر یلسین روی تانکا در هنوز یادمون هست، نشون داد که نه، اونها فکر باطل کرده بودن و پیروزی با کسانی است که صحبت از دموکراسی و پلورالیسم میکنند و کردند. بالاخره در سال 91 از همپاشی شوروی و جدا شدن 14 جمهوری از جمهوری روسیه و درست شدن یه روسیه 140 میلیونی که از اون زمان تا حالا مرتب جمعیتش رو به کاهش بوده، کشوری که در زمان شوروی عمر متوسطشون انتظار زندگیشون رسیده بود به حدود 80 سال به سرعت سرازیر شد به خاطر بحران هویت و بحران ناشی از این تحول عظیم که نمیتونستن تحمل کنن و مصرف فوق العاده ودکا مرگ و میر به طور وحشتناکی بالا رفت، به طوری که هم یلسین که خودش دائم الخمر بود و هم پوتین مجبور شد قوانینی بر علیه دره کنترل کردن ودکا خوری تصویب بکنند. از اون زمان به بعد اروپا مترصد این بود که به این میاندیشید که حالا این روسیه که حداقل در 200 سال گذشته بخشی از اروپا بوده و خیلی وقتا ما بر علیه دشمنانمون با این متحد شده بودیم، خیلی وقتا با هم همکاری کرده بودیم، تزارهای روس رو در اینجا پذیرایی کرده بودیم، حالا هم میتونیم همون رابطه رو داشته باشیم. از طرف دیگه حضور پرتوان دو نیروی جدید اقتصادی چین و هند که اصطلاحاً از اینها به نام چیندیا اسپورده میشه، اینها هم به سرعت که بالا میمدن این احساس رو برای اروپایی‌ها به وجود میآوردن که میشه به این دنیای فکر کرد که بدون آقایی و سرپرستی آمریکا هم میشه زندگی کرد. پیشتر از این یادمون هست اول کسی که در اروپا بر علیه هجمنی خواهی آمریکا بلند شده بود شارل دوگل، رئیس جمهور خیلی معروف فرانسه بود که نهایتا نیروهای فرانسوی رو که بخشی از ناتو رو تشکیل میدادن از زیر فرماندهی آمریکا بیرون آورد. این تفکر اون زمان در فرانسه محدود شد، ولی بعد از این دورانی که گفتم بیشتر کشورهای دیگه اروپایی رو گرفت و بعد با پیوستن جمهوری هایی که سابقا جزء اقمار شوروی حساب می شدن، اینها وقتی که به این مجموعه پیوستن ارز واحد اروپا تشکیل شد، پارلمان اروپا را افتاد، عملاً با یه واقعیت بزرگ جهان روبرو شد به نام یا به قول بعضی از مطبوعات سوپر پاور، ابرقدرت در حال تولد، یا اینکه حداقل یک قدرت اقتصاد سیاسی سنگینی که الان اگر مجموعه اقتصادهای اتحادیه اروپا رو هم بذاریم تولید ناخالصشون از تولید ناخالص آمریکا بالاتره. پیشبینی شده که در 7-8 سال آینده چین هم تولید ناخالصش به حساب سبد هزینه ها از آمریکا بیشتر خواهد شد. از طرف دیگه بعضی ها پیشنهاد دادن، به خصوص کمپانی گلدمن ساکس پیشبینی شده که تا 2050 بریک هم وارد قضیه میشه، بریک یعنی برزیل و روسیه و اندوچین. معتقده که مجموعه این بریک که میگن مجموعه این چند کشور، مجموعه توان اقتصادی این چند تا بریک از مجموع توان اقتصادی تمام کشورهای صنعتی غربی بیشتر خواهد شد در از 2050 به بعد. همه اینها شرایط رو به وجود می آورد که گرچه جورج بوش پدر بعد از فروپاشی شوروی و تبل سیستم تک قطبی و یونیپولار و یونیپاور یعنی تنات سیستم تک ابرقدرتی میکوبید، گرچه بعد از اون هم کلینتون از فضائل و برتری های آمریکا و قدرت رهبری و رهبری لازم و پذیرش آمریکا در جهان حرف میزد، ولی اینا چندان در گوش اونها فرو نمیرفت همچنان که در گوش چینی ها فرو نمیرفت. و این حرکت دیرکشن واگرایی به سرعت هرچه زمان می رفت جلو دامنه های بیشتری به خودش می گرفت. یک گفتمان جدید را افتاده بود که ما البته اینایی که دارم می گم به مفهوم این که اینا رو در روی هم بیستن نبود، به مفهوم این بود که ما دیگه اون چتر حمایتی که از ترس ما ناشی می شد رو لازم نداریم. در نتیجه لازم نیست که هرچی شما دیکته میکنید ما باید گوش بکنیم. از این به بعد ما خودمون میتونیم حرکت بکنیم، همین آخر نمونش رو دیدیم در داستان گرجستان. بدون اینکه آمریکا در اونجا نقشی داشته باشه، خود اروپایی ها با روسیه سعی کردن از سارکوزی گرفته تا آنگلا مرکل و بقیه سعی کردن مشکلات ها میلیبند انگلیس سعی کردن که اونجا مسئله راه حل اروپایی در اروپا پیدا بکنن، همچنان که در آفریقا هم سازمان وحدت آفریقا سعی میکنه راه حل‌های آفریقایی برای آفریقا پیدا بکنه. خب این یه جریان بسیار پر اهمیتی بود و هست، اما ناگهان یک فاکتور جدید وارد شد که این دیرکسیون به طرف واگرایی رو متوقف کرد و به نوعی همگرایی واداشت، و اون هم فاکتور ایران و فاکتور احمدی نژاد بود. این باز هم نه به خاطر اینکه ایران دنبال این هست که حق استفاده از انرژی هسته‌ای رو داره، بلکه به خاطر اینکه بدون اینکه کوچکتر نیازی باشه مسئله ای رو مطرح کرد که منافع ملی ایران رو در درجه اول به شدت به خطر انداخت و در درجه دوم محمیلی به دست آمریکا داد که به اروپایی ها ثابت بکنه اونو که آقای ساموئل هانتینگتون درباره برخورد تمدن ها میگه راسته، اونو که این داره میگه درسته. اینه که ما تضاد اصلیمون با الان البته اسمش گذاشتن اسلام و فاشیزم، اسلام فاشیستی یا عناوین مختلف، این هاست و الان نمونه بارزش احمدی نژاد که میخواد یک کشور عضو سازمان ملل رو از صفحه جغرافیا پاک بکنه.
جناب غربی، مقصود از احمدی نژاد فقط شخص اون نیست، بلکه تفکری است که در حاکمیت امروز ایران موجوده و احمدی نژاد بله نمایندگی میکنه. بفرمایید.
من بخواستم هر حال ایشون موفق شده، وقتی من اینطور میگم موفق شده که در گفتمانهای رایج کشورهای به خصوص غربی جای خاصی پیدا بکنه. شاید شما هم مناظره جو بایدن رو با سارا پیگن رو دیدید.
بله.
مناظره اوباما رو با مککین هم دیدید که در اونجا دو سه تا اسم معمولا مطرح میشه: کیم جون ایل کره شمالی، احمدی نژاد ایران و حالا فیدل مریض رال کاستروی کوبا. اینا چند تا اسم هن که برای ترسوندن جهان میتونه مورد استفاده قرار بگیره. البته در مقابل از اون طرف گفته میشه که دنیا فقط دنیای اونها نیست، هرچی که اونها میگن دنیا نمیپذیره، راست میگن. اما واقعیت این هست که قبول بکنیم که وقتی از امپریالیسم رسانه‌ای حرف میزنیم ابعادش رو درک بکنیم، قبول بکنیم که امروزه آمریکا تنها بزرگترین اقتصاد و بزرگترین ارتش و نظامیگری آمریکا رو نداره، بلکه بزرگترین نفوذ فرهنگی رو در سر تا سر جهان داره. نه فقط حتی فیلم هایی که به تصویب وزارت ارشاد در ایران میرسه ساخته میشه در اونجا میبینید، در کوچه و خیابان شهرستان های کوچه کم کلاهایی که انوای یعنی نیویورک روش حک شده رو سر اونها میبینید، بلکه در کشور جنگ زده، فقر زده، گرسنگی زده بروندی هم و زیمبابوه هم وقتی خبرها رو میخوام منتشر بکنم میبینید که طرف تیشرتی پوشیده که انوا یا یک اسم آمریکاییه و یا یک عکس هنرپیشه آمریکایی هست و یا کلاهی که یه آرمی چیزی علامتی از آمریکاست به سرشه و یا موسیقی اینجا داره پخش میشه و فیلم های اینجا داره نمایش داده میشه. اینا یه واقعیت کتمان ناپذیره برای من. در تجربه شخصی خودم، اگر در 30 سال گذشته سفرهایی که به اروپا داشتم تا حالا میتونم مقایسه کنم و این نفوذ فرهنگی آمریکا رو در تمام این کشورها ببینم، زمانی در فرانسه شما به انگلیسی از کسی چیزی میپرسیدی جواب نمیداد، در آلمان همینطور، در کشورهای دیگه همینطور، اما امروز اونطوری نیست. الان امروز بیشتر فروشگاه بزرگ که وارد میشید ببینید که بلندگوهایی که دارن موزیک پخش میکنن موزیک هاییست که خواننده های آمریکایی خوندن و تلویزیون ها رو در ایتالیا و آلمان و فرانسه و انگلیس و هر جا که میچرخونید حتی در کشورهای اسپانیایی زبان میبینید چندین 7-8-10 تا فیلم و سریال کانال تلویزیونی آمریکا در اونجا پخش میشه که یا با زیرنویس یا با دوبله به زبان محلی به نمایش گذاشته میشه. درست کانال های مثل الجزیره و چند تای دیگه در منطقه درست شده و به خاطر زبان عربی که صحبت میکنه بخش قابل توجهی از تماشاچیان اون منطقه رو به خودش جذب میکنه، ولی این رسانه های آمریکایی هنوز نفوذ و رسوخ بلا منازع خودشون رو در کل جهان دارند. در نتیجه من هم قبول دارم که همه جهان اینجا نیست. من هم با ایگوسنتری که آمریکا به شدت ایگوسنتریزم آمریکا به شدت مخالفم، اما واقعیت این نفوذ بلا منازعی است که در جهان داره. الان وقتی شما در کشورهای خاور دور نگاه میکنید میبینید که اغلب اوقات همون حرفی رو میزنن که این رسانه های آمریکایی میزنن، تعجب میکنید. از طرف دیگه فرض کنیم که این صحبت ها تونسته تعدادی از آدم های کوچه و خیابان شهرهای کشورهای عربی رو جذب کنه و لبخندی به لبشون بیاره. خیلی خوب، نتیجه چی میشه؟ آیا گفتن اینها، منظور از گفتن اینها اینه که اونها بر علیه رژیم هاشون قیام بکنن و رژیم هاشون رو سرنگون بکنن؟ ما میدونیم که در کشورهای عربی بدون استثنا یک تونه رژیم وجود نداره که در اونجا از راه گفتگو و مبارزات پارلمانتاریستی شما بتونید تغییراتی به وجود بیارید. تمام جوامع عربی امروز همه جوامع بستن، جوامعی هستن که رژیم از بالا دیکته میکنه، همه مجبورن یا سر از زندان در بیارن و یا اینکه تحمل کنن. همین پریروزها دیدبان حقوق بشر گزارشی از زندانهای اردن رو داد که شکنجه به طور وحشتناک همچنان ادامه داره، همچنان که در زندان در مصر همین حکایت وجود داره.
بله.
حالا فرضاً در خیابونهای قاهره تعدادی گفتم بای کلا متشکریم که از ما دفاع کردی، خوب جلوی آمریکا ایستادی، دست آخر چی؟ آیا قرار همین ها جمعشن رژیمشون رو سرنگون بکنن؟ یا اینکه صحبت از اینها به این دلیل هست که این رهبران کشورهای عربی ادبشن هدایت بشن؟ از در هر دوی اینها اگر زیر ذره بین بذاریم ببینیم خام خیالی بیشتر نیست. نه رهبران کشورهای عربی بیدی هستن که از این بابها بلرزن، از این کلمات استادانه تر بلدن حرف بزنن، و نه اون مردمی که در کوچه و خیابان ها هستن که افکار سنجی مؤسسات افکار سنجی اروپا در صحبت های گذشته اشاره کردن اعلام میکنن که محبوبیت سنجی که کردن معلوم شده سید حسن نصرالله با 14%، احمدی نژاد با 11% محبوبیت نفر دومه. خب این یعنی چی؟ کدوم یکیش با ارزش داره؟ از این گذشته همچنان که در رابطه با اروپا گفتم، در رابطه با اسرائیل ببینیم چطوری این حد این حمایت ها و این انکار ها، این بدی بیرا به هولوکاست گفتن ها بدون اینکه اولویت منافع ملی بر ایران داشته باشه چگونه برخلاف داره عمل میکنه. مسئله ساده است. اسرائیل میگه که با این بوه و کرمایی که میکنه راه انداخته، میگه که ببینین اولویت اول دیپلماسی ما چیه، گرفتاری بزرگ ما امروز چیه، باید هم همه چیزو بذاریم به مسئله صلح عرب اسرائیل فکر کنیم، یعنی که جواب ایرانو بدیم. بابا یه کشوریست که میخواد ما رو نابود بکنه. البته ما میدونیم دروغ میگن. همین اخیراً شنیدیم از احد اولمرت و دیگران که گفتن ایران تازه یه دونه بمب هم بسازه قدرت بازدارندگی ما به اندازه کافی بالاست. این واقعیت همه اینو میدونن و واقعا هم میدونیم که نه بمب اسرائیل در اونجا به دردش خواهد خورد، نه اگه کسی دیگه بسازه و به دردش خواهد خورد. کشور بندنگشتی که تکون بخوری دورورش هر جا استفاده بکنه ضررش به خودش هم خواهد خورد. و ایران هم همینطور، خدا ایران را از شر بمب اتمی پاکستان نجات بده که به خاطر زاویه وزش باد اگر خدای نکرد اونجا اتفاقی بیفته، تشعشعات اتمی به خاطر همین مسیر دیرکشن باد به طرف ایران خواهد رفت. این یکی از خطراتی است که معمولا ایران رو تهدید میکنه. ما باید دعا بکنیم هرگز در پاکستان اون امکانات و اون اسلحه‌ها به دست نابخردان نیفته و همیشه امیدوارم هم ملت پاکستان و هم ملت ایران از گزند خطاکاری های مخبطان مصون بمونن. ولی سوال اینه که آیا این خطر بزرگ قلابی و بی اثر رو ساختن چه چیزی رو ثابت میکنه؟ تا حالا کمک کرده؟ اجازه داده که اونها بتونن این بهانه نداشته باشن؟ یا اینکه شهرک سازی ها همچنان ادامه داره؟ عملا هفته گذشته دیدیم در همین همزمان با سفر ایشون وزرای خارجه یک بعض کشورهای عربی در حاشیه سازمان ملل با کاندالیزا رایس جلسه گذاشتن و اعتراض که چرا شهرک سازی ها همچنان ادامه پیدا میکنه. و دیدیم که همه خانم زیپلیونی نخست وزیر جدید اسرائیل میگه که راجع شهرک سازی ها حرف نزنید، نباید از این در بره بیرون، مشکل نسازیم. کاندالیزا رایس به اینا میگه که تشر میزنه، میگه که به جای پرداختن به شهرک نشینی مسئله مهمی نیست، بشینید ببینید با ایران چطوری باید مقابله کنید. مسئله اینه آیا این گفتمان این چنین خطرناک به نفع ایران و به نفع منطقه است یا درست برعکس داره عمل میکنه؟ اونطور که من دارم نگاه میکنم بیگمان معکوس داره عمل میکنه. و از این گذشته همچنان که به نقل از پور محمدی گفتم، چیزایی که اون نگفته اعتماد به سرمایه گذاری و اعتماد به آینده، امید آینده و در کنارش تنشن اقتصادی و تنشن سیاسی، تنشن اجتماعی داره در مملکت بیداد میکنه. خب این ایران رو در معرض خطر قرار دادن، امیدوارم که هیچ خطر ایران رو تهدید نکنه. آیا این در مسیر منافع ملی ایران بوده؟ مگر نه اینکه ما همیشه میدونیم و گفتیم قبول کردیم اول داخل خونه بعد خارج. این سیاست درسته که در سالهای بعد از انقلاب بیشتری نه سالها ایران در موضع واکنش بوده. در از وقتی که با گروگان دیری دیپلماسی ایران گروگان رابطه با آمریکا شد، ایران پیوسته در موضع واکنش بوده. راسته که در این دوران دو سه ساله ایران در موضع کنش بوده، ولی مگه هر کنش درسته؟ مگه بود کسی که میگه من میخوام برم تا بالای این امپایر استیت خودم بندازم پایین معروف بشم، مگه کار خوبی داره میکنه؟ مگه آدم با خودکشی کردن یا کار خطا کردن معروف بشه کار کنش قشنگی میکنه؟ ما هزاران کنش زیبا میتونستیم داشته باشیم که مملکتمون که به طور بالقوه یک کشور خوشبخت مرفه سعادتمنده اون روز در بالفعل تبدیل به خوشبخت میکردیم، اما به جای اونها ایران رو در معرض خطر دائمی قرار دادن. در مقابل در مصاحبه با MBC میگه هر روز که میگذره، آقای احمدی نژاد میگه ملت ایران احساس خوشبختی بیشتری میکنه. خب این دیگه از اون حرف هاست. باید از ملت ایران پرسید که البته پرسیده میشه، هم به صورت گزینه مثل برخوردهای گزینشی، هم به صورت افکار سنجی و هم به صورت اون چیزی که شاهدش هستیم از قبیل همین فیلم های مصاحباتی که انجام میگیره و مشارکت یا عدم مشارکت، همه این هم نشون میده که واقعا خوشبختی از آسمون ایران داره تلعلق میزنه و دبته تمام کشورهای جهان حتی امریکا رو هم برانگیخته، آنچنان که ایشون میگه آزادی در ایران چند برابر از آزادی در آمریکا بیشتره. من نمیدونم معنی این فرق چیه. در اون توضیحاتی که دادم من نمیدونم اونو به چی باید معنی کرد. من نمیدونم چگونه انسان میتونه به خودش اجازه بده این چنین هم ارقام دروغ، هم توضیح شرایط دروغ، هم وعده‌های دروغ، هم انکارها راحت میگه من نگفتم در ایران هم جنس باز وجود نداره، حالا هم فیلمش وجود داره، هم نوشتهش وجود داره. خب همه اینها ممکنه ما در ایران زیر 18 سال اعدام نمی کنیم. ایران دانشجوها همه آزاد و راحت هم. اصلا آزادی در ایران چند برابر امریکاست. پناه بر خدا. در امریکا در شاید یک بار هم در پیشترها گفتم در دوران کلینتون فیلم هایز همین الان، حالا کلینتون رو فراموش بکنیم، همین حالا این حرف هایی که در باره رئیس جمهور فعلی امریکا میزنن هر شب در برنامه های کمدی مسخره میکنن، مقالات جدی که به وحشتناک‌ترین حمله به رئیس جمهور و دوربری هاش و کابینش و دار دستش میکنن، به عنوانی که به معاونش گذاشتن وایس پرزیدنت آف دی وار، معاون رئیس جمهور جنگ،
بله،
و کتاب هایی که من شما هر روز به کتاب فروشی ها که برید می چند عنوان جدید و عکس رئیس جمهور یا معاونش در کوبیدن اینها چاپ شده، اجازه چاپ گرفتن. آقای نویسنده کتاب ساسکیند راحت میره وادارشون میکنه، با FBI میشنه حرف میزنه، با کاخ سفید یا حرف میزنه، میگه من اینا تا جمع میکنم چاپ کنم، مینویسه بعدن هم چاپ میکنه. وحشتناک، اطلاعات وحشتناک. آقای ریچارد کلارک مشاور امنیتی جورج بوش میاد کتاب چاپ میکنه، گرچه بهش توصیه میکنه آقا جون نکن، بوش نمیکنه و چاپ میکنه و میلیون ها نسخه ازش پرفروش میشه و میلیون ها نسخه ازش میخرن. وقت ما میگیم که ما چندین برابر آزادی داریم، این وضع روزنامه هاست، این وضع فیلم هاست، این وضع وزارت ارشاده، این وضع دانشجوهاست، این وضع زنان، این وضع کارگرانه، این وضع انتخابات، این وضع اقتصاده. پناه برخورد. به گمان من اگر همینجا مطلب و خاتمه بدیم پر بیراه نکردیم.
درود بر شما باد. خسته نباشید جناب قروی، حتما در خدمتتون باز هم به دنباله این موارد خواهیم پرداخت. بیش از این هم مزاحم اوقات شما نمیشیم و تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روز روزگار بر شما و شنوندگانتون خوش و دادار یکتا نگهبان همه شما باد.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره بحران مالی آمریکا و تأثیر این بحران اقتصادی قمارگونه یا کازینویی بر اقتصاد جهان، بی اثری تزریق 700 میلیارد دلاری مصوبه کنگره در آن، دستور آزادی 15 زندانی از گوانتانامو توسط یک قاضی دادگاه، امضای موافقت نامه بین آمریکا و هند توسط کاندولیزا رایس، و پس از موافقت چین و سارکوزی در رابطه با صادرات نفت و گاز ایران به این دو کشور، سفر احمدی نژاد به نیویورک، گفتگو و مصاحبه های او با تلویزیون ها و وسایل ارتباط جمعی آمریکا، دیدارها، مخالفت ها، موافقین و تظاهراتی که در رابطه با این سفر انجام شد، حضور احمدی نژاد در سخنرانی بوش و عدم حضور بسیاری چون بوش، کرزای، محمود عباس، نمایندگان لبنانی و جلال طالبانی در بخش سخنرانی او، سخنان احمدی نژاد درباره عدالت و آزادی و اخلاق، اقتصاد و روند ظلم و ستم در جهان و اینکه ای کاش احمدی نژاد این سخنان را به خود و رهبران و حاکمین در ایران می گفت، جماعتی که در ایران و آمریکا و اسرائیل در انتظار تأجیل ظهورند، مقام و رتبه ناکارآمدی ایران و به قول یکی از مقامات حکومتی و از خودی‌ها، مرد سال شناختن احمدی نژاد توسط کانال 2 تلویزیون اسرائیل، کارهایی که احمدی نژاد به عنوان کسی که از تفکر حاکمین در ایران نمایندگی می‌کند، در به اصطلاح مبارزه با اسرائیل، چه ضایعاتی برای ایران و ایرانی داشته و خواهد داشت توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.